بسم الله الرحمن الرحیم. و کان من دعایه علیه السلام فی طلب ستر و الوقایه. و کان من دعایه علیه السلام فی طلب ستر و الوقایه. دعا 41. و این از نیایش های وجود و مبارک امام است در طلب ستر. ستر به معنای تغطیه، به معنای پوشاندن، چیزی را بر روی چیزی قرار دادن که بپوشاند اون رو، این میشه ستر. میگید ساتر عورت، چیزی که بپوشاند. ستر، فی طلب ستر، در طلب ستر و پوشش. حالا الان عرض میکنم. ول وقایه، و در طلب وقایه. وقایه حفظ و شیم ما یعزیه و یزره. حفظ یه چیزی از زیان و ضرر میشه وقایه. پس امام در این دعا دارن از خدا طلب میکنن ستر و پوشش را و حفظ شدن از زیان و ضرر را. خب این ستر یعنی چی؟ پوشش چی رو امام طلب میکنن؟ خب بدی هیست دیگه. پوشش بالاخره به ذهنتون میاد، پوشش چی؟ بدیه ها و زشتی ها و سیئات. بفرمایید در دنیا یا آخرت؟ ممکنه به ذهنتون بیاد آخرت دیگه مثلا. نه، فی طلب ستر امام مطلق فرمودن. این هم ستر خوبی هاست، هم ستر بدی هاست، و این هم ستر دنیاویست، هم ستر اخرویست. الان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. عجیب این موضوع، این دعا باز خیلی جذاب و خیلی فوق‌العاده است. و خب طبعا بعد از اون سطر نوبت حفظ و وقایه میشه که خداوند انسان رو حفظ کند، که این وقایه بیشتر با ادبیاتی که از قرآن میشناسیم میخوره به جهان آخرت. یعنی وقهم السیئات. در آیه میبینیم که و وقاهم الله من شر ذلک الیوم، همین کلمه رو میبینیم. خدا میگه فوقاهم الله من شر ذلک الیوم، این بندگان شایسته و این ابرار رو خدا از شر روز قیامت حفظشون میکند. و لقاهم نظره و سرورا، مواجه میشن با چه شادمانی ها و دلخوشی هایی. و قهم السیئات و منطق السیئات یوم اذن فقط رحمته. خدای اینها رو از سیئاتت، فرشتگان الهی دعا میکنن خدای بندگان شایسته تو از سیئات حفظ کن، و هر کی رو در قیامت از سیئات تو حفظش کنی مورد رحمت تو واقع میشه. پس این واژه وقایه رو در مورد قیامت بیشتر داریم. خب اما اون قسمت اول، و کان من دعایی علیه السلام فی طلب ستر، مقدمه ای رو بگم و بعد ورود کنیم خود متن دعا رو خدمت دوستان عزیز. ما دو پوشش داریم عزیزان نسبت به خداوند، یا ستر دنیوی داریم یا ستر اخروی داریم. یعنی یا اینکه خداوند در دنیا میپوشاند یا در آخرت میپوشاند. یعنی مصداق صفت ستاریت الهی و پوشندگی خداوند هم در دنیاست ستار، هم در آخرت است. همگاه به لحاظ سیئات است، همگاه به لحاظ حسنات است. این ستر فقط صرف ستار الغیوب بودن خداوند نیست. اما در دنیا چه مرحمت عظیمی است عزیزان، یعنی چه جلوه‌ای کرده است این صفت ستاریت الهی، و چقدر مدیون این صفت ستاریت خداوندی هستیم به لحاظ بعد اجتماعی انسان. یعنی اگر صفت ستار خداوند نمی بود و جلوه‌گری نمی کرد و بستاق نمی داشت برای ما تو زندگی دنیا، چطور ما تشکیل خانواده می دادیم؟ چطور اجتماع؟ چطور آحاد جامعه کنار هم می نشستن، یه گروهی، یه اجتماعی، تجمعی تشکیل می دادن؟ خیلی عذرخواهی می کنم اگر به عیان زشتی ها و بدی های هم رو بدون ستر خداوند می دیدن. اگر لوت کاشفتم ما تدافنتم می شد. اگر خدا کشف می کرد چهره انسان ها رو برای هم، یک نفر حاضر به دفن هیچ کس نبود. انسان ها همو دفنم نمی کردن حتی اگر از سیئات هم پی می بردن و واقف می شدن. اون گونه که معصوم صلوات مقدسه محمد و آل محمد. در این روایت و مشابه اون مطرح می کنن. از برترین مصادیق رحمت خداوند به انسان ها جلوه‌گری صفت ستاریت الهی در دنیا است. که یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی تو جمیل و زیبایی رو آشکار میکنی از انسان ها، میذاری رو بشه، اما زشتی ها و بدی های انسان ها را میپوشانی. زشتی ها بدی هاشون رو میپوشانی، اما خوبی هاشون رو میگذاری آشکار بشه. حالا یه جایی نمیشه عرض میکنم، اما این هست و این عجیب صفتی است در دنیا در مورد ذات حق. عرض کردم از بارزترین مصادیق رحمت، و الا این زن و شوهر تحمل هم نمی کردند اگر خیلی چیزها را از هم می دانستند. این دو دوست تحمل هم نمی کردند، این دو همکار تحمل هم نمی کردند. اصلا نظامات اجتماعی ما فرو می ریخت، شکل نمی گرفت. اگر ستاریت و همین یه صفت خدا اگر نمی بود، جامعه انسانی شکل نمی گرفت. انسان ها هرگز حاضر به تحمل هم نبودند. این از برکت صفت ستاریت حضرت احدیت است. و همجا داخل پرانتز عرض کنم، به مقتضای اقتداء به صفات خداوند، عزیزان دیگه اگر کسی بخواد ربانی باشد، اگر کسی بخواد الهی باشد، اگر کسی بخواد جان و روحش ملکوتی باشد، هیچ چاری جز اتصاف به این صفت خدا ندارد. یعنی شأن وجود انسان مؤمن الهی اینه که ستار عیب باشد و مظهر جمیل باشد، خوبی و محاسن دیگران رو آشکار کند و بدیها و زشتیهای علمی یقینی و قطعی که از انسانها می داند رو بپوشاند. نه اینکه اگر یه زن باطل و خیال باطل و گمان باطلی در حق کسی دارد افشا کند و خوبیهایی که قطعا شنیده است می داند بپوشاند، پنهان کند به حسد و حقد و کینه، اونجا هم به زعارت نفس و شرارت نفسانی، به سوء ظن و گمان انسانها و بندگان خدا رو متهم کند. شیوهی که در میان بسیاری از ما و انسانها متداول است. این میشه صفات شیطانی. نه ربانی شدن، میشه شیطانی شدن. توجه فرمودید؟ اما سنت الهی این است. این ستاریت است و یومن از هر الجمیل و سترن، و حمید یک صفت چها می کند با انسان، جامعه بشری و تمدن انسانی در طول تاریخ. خب این نسبت به دنیا. در همین دنیاگاه شاید اقتضا کند که خدا ستاریتش در مورد محاسنم باشه، در مورد حسناتم باشه، فراتر از سیئات. چطور؟ میگید این که نیست صفت خدا، نیست، اما گاهی اقتضا می کند که باشد. و اونجاییست که الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. ممکنه گاه انسان در معرض ریا باشه، خدا لطف کند که این حسنه ای انسان رو دیگران نبینن که انسان دوچار عجب و دوچار ریا نشد. کمون که وظیفه همینه، کمون که نسبت به خود انسان وظیفه همینه. ببینید ما نسبت به بدیهای خودمون حق افشاء نداریم عزیزان. یعنی ما نداریم، ما که کلیسا نیستیم، ما که آینه مسیحیت نیست که بخواد یک شنبه ای باشه و بریم پیش ولو کشیش پدر روحانی بخوایم بنشینیم و اقرار کنیم، حالا ولو اون حائلی هم باشه ما را نبیند، یا یواشکی هم نگاه کند ما را ببیند مثلا، یا بعد ما را بشناسد به صدای ما. نه، این وجود نداره. ما اصلا در اسلام اینو نداریم. ما نداریم که شما برید پیش یه روحانی، پیش یه معلم اخلاقی بزرگی بگید آقا 1 2 3 4 من اشتباهات و خطاها را کردم. ما نداریم این رو. چنین چیزی ما در اسلام نداریم. هیچ توصیه نشده است جز در پیشگاه ذات حق انسان مقرن معترفن مزعنن، در حضور حضرت حق اعتراف و اقرار به گناه و خطا کنند، و الا در حضور بشر و دیگران این میشه مزیع. یعنی کسی که انتشار و نشر میدهد سیعه را، و این عنوان عنوان زشتی است، عنوان ناپسندی است. اینو ما نداریم. در مورد حسنات، انسان اگر خوبی هایی داره، این خوبی های خودش رو بخواد نشر بده، اگر واقعا این نشر خوبی ها از باب تزکیت المرء نفسه باشد، بخواد خودش رو خوب جلوه بده و نشان بده، قبیح، قبیح، زشته. لذا توصیه میشه بسیاری از حسنات رو چکار کنید؟ اخفا کنید، اخفا صدقه کنید. اصلا دارید آقا صدقه میکنید، کار خیر انجام میدید، اگر پنهانی باشد فضیلتش بیشتر از آشکار بودن است. تو بسیاری از اعمال وقتی پنهانی بهتره، این ارزش بیشتری داره. صدقه تو سر تطفی غضب رب، این صدقه پنهان است که غضب الهی را میپوشاند در انسان. خیلی حرف. در مورد بسیاری از عبادات، ببینید در مستحبات شما میخواید مثلا، خب آقا در مورد واجبات نه، بهترین شکل نماز، نماز جماعت است. آقا برید صاف بیستید، سعی کنید صف اولم بیستید. نشد صف دوم، الاولا فالاولا، با کمال افتخار سینه سپر کنید بیستید. هر چی میخوام براتون بگم، بگن آقا این صف اول داره چه میکنه، نه بذارید بگن. اما نماز شبتونم برید تو مسجد بخونید، در حضور خلق بخونید، میگن نه. اون تهجدتون رو تو خلوت بخونید، اونو پنهانش کنید. اون اگر پنهان باشد بهتر است. پس حتی در مورد، میخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، حسنات هم شما میبینید که پوشندگیش از ناحیه خود انسان در یه جاهایی شایسته است و به جاست. خداوند سبحان هم حسنات را آشکار میکند، مگر جایی که لطف بر بندگانش کند و شایبه ریا و مرایی بودن باشه که عنایت شامل حال انسان باشه و یه کنترلی در حق انسان به جا بیارد. این مال چی؟ این مال سطر دنیوی است. اما در جهان آخرت ستاریت الهی جلوگری اون به تمامه در مورد سیئات و بدیهاست، نه در مورد حسنات. خداوند در قیامت یوم تبل سرائر به قاعده ای که در قیامت، حالا خواهم گفت در ادامه ایدا، ظاهر و باطن نداریم، ظاهر و باطن در قیامت نداریم، آشکار میشه. اونجا جاییست که یعرف المجرمون به سیماهم، به سیماشون شناخته میشند. اونجا جاییست که متاسفانه دیگه نهان و پنهان نیست مانند دنیا. این ستاریت دنیا به این معنا نیست، اما اونجا از مظاهر بزرگ رحمت خداوند بر انسانها ستر سیئاته. همونجا خدا گاه تفضل میکند، در این که عالم عالم آشکاریست، عالم کشف، عالم ظهوره، اما حضرت حق میپوشاند بربندش. من یه روایت بگم، بعد یه چند سطری از دعارم بخونم و خدمت دوستان عزیز بحث رو به پایان برسانم. عرض به خدمت شما، نسبت به اون قسم دنیوی، ان رضا علیه الصلاه و السلام از وجود مبارک مولانا و مقتدان و حضرت علی ابن موسی رضا، انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، المستتر بالحسنه. کسی که نمیخواد خیلی حسناتش منتشر بشه، بلکه میپوشاند خوبی های خودش رو، مشک آن است که خود بگوید نان که عطار بگوید. المستتر بالحسنه تعدل 70 حسنه. خداوند حسنه چنین انسانی رو 70 حسنه میکند، بعد خود خدا منتشر میکند، نیاز به انتشار ما نیست. ول مزیعو، ببینید همون عنوانی که عرض کردم، مزیع، مزیعات الان به دستگاه های پخش و تلویزیون رادیو فلان اینا در کلام عرب، در ادبیات امروز عرب همین اصطلاح میشه. ول مزیعو بالحسنه، کسی که به اصطلاح با دانزال ها، کسی که منتشر کننده سیعه میشه، مخزولون، سیعات خودش ها، مخزولون، این خزلان داره، نباید بدیهامون رو منتشر کنیم. ول مستتر به سیئه مغفور له، اما کسی که سعی میکنه بدیهای خودش و دیگران رو بپوشاند، این مشمول غفران الهی میشه، یعنی اقتدا کرده است به صفت ستاریت الهی. این نسبت به اون بعد دنیوی که اول توضیح دادم. اما بحث سطر جهان آخرت، اذا کان یوم القیامه تجلی الله لعبد المؤمن، هنگامی که عالم قیامت میشه، خدا برای بنده مؤمنش تجلی میکند. از کدوم جلوه ها؟ از اون جلوه های رحمانیت. فیقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، این یه انسانی که استحقاق داره، انسانی که مؤمنه، حالا یک خطاها و اشتباهاتی هم تو زندگیش داشته، خدا یک به یک نگرش میداره پای گناهانش. ثم یغفر له، یعنی حساب بخشش، حساب بخشش، یغفر له. بعد لا یطلع علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، هیچ یک از فرشتگان الهی و هیچ یک از پیامبران بر اون خطایی که مورد غفران قرار گرفت مطلع نمیشه. خداوند چطور دیدی؟ ندیدی. غفران الهی این گونه شامل حال میشه که هیچ کس مطلع نمیشه. و یستر علیه ما یکره ان یقف علیه احدون. ببینید شما الان تو ذهن خودمون نگاه کنیم چی داریم تو ذهنمون، پیشینه زندگیمون که فردای قیامت بعد میگیم امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. وای خدایا این رفتارهای ما در حضور صدیقه طاهره مطرح بشه، در حضور فلان کسانی که ما حرمتی نزد اونها داریم اگه مطرح بشه چه بکنیم؟ چه شرمساری برای ما وجود داره؟ توجه دارید؟ میفهمد که ویستر علیه و میپوشاند برو، ستر میکند برو هر آن چرا که کراهت دارد که ان یقف علیه احدون، یکی مطلع بشه. ثم یقول لسیئاته، گاهی دیگه مراتب این بنده به جایی رسیده است که خیلی رسیده بالا ایمانش دیگه، حالا گذشته ها هم بوده دیگه، خطا ها هم بوده، میگوید خدا حتی به همون سیئات مغفور، یقول لسیئاته کونی حسنات. اصلا تبدیل به چی بشید؟ تبدیل به حسنات. بعد میشه یا مبدل السیئات بالحسنات، ای خدای تو تبدیل کننده سیئات به حسناتی. و این دیگه اوج زیبایی است که اینو مرحوم مسیح هم در جلد هفتم نقل میکنند، صفحه 278، که زیباترین روایات در این باب است. خب موضوع دعا مشخص شد خدمت دوستان. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل و افرشنی مهاد کرامتک. ابتدا چند جمله امام میگن، بعد ورود میکنن به همین بحث سطر. افرشنی مهاد کرامتک، افرشنی فرشت و هوی بسد تو به معنای گستراندن و پهن کردن. مهاد جمع مهد است، یعنی جایی که در آن انسان آرام میگیرد و قرار میگیرد، بساطی، جایی، گاهواره هم که مهد میگید از این باب. خدایا برای من بگستران بساط کرامتت را. خیلی ادیبانه امام جمله رو بازگو میکنن، بساط کرامتت را. کرامت اسم مصدر است، مصدرش اکرامه، به معنای الاعزاز و تشریف، عزت بخشی و شرافت بخشی. خدایا بساط کرامتت رو برای من، بساط عزت و شرفت رو برای من بگستران. خب میدونیم که انسان موجودی است صاحب کرامت، انسان کرامت، انسان موجودی صاحب عزت، اما هیچ عزت و کرامت ذاتی در وجود ما وجود نداره. ذات انسان هیچ کرامت ذاتی نداره، هیچ عزت ذاتی نداره. تمام کرامت انسان از جایی است که لقد کرمنا بنی آدم، از جایی است که خدا به انسان کرامت داده است، از داده هایی است که خدا به انسان داده است. و نفخت فیه من روحی، از اون جنس روحی است که خدا به انسان داده است. و الا انسان هم مانند بقیه حیوانات، مانند شیر بیشه و مانند شغال جنگل، شغال فلان دشت، امتیازی نداره. یعنی تمام کرامت و شرف انسان کرم و شرفی از سوی خدا میاد. به همین خاطر اگر انسان در مسیر کرامت و شرافت و عزت الهی حرکت کنه، دم به دم بر این کرم و شرف افسوده میشه. اما اگر انسان مسیرش رو عوض کند از خداوند و تغییر بده و عزت و شرف رو، عز و شرف رو در جای دیگری طلب کند جز از مسیر خداوند، به توهم و تخیل گرفتار میشه و هیچ عز و شرف واقعی برای انسان دست نمیده. تمام عزت و شرافت انسان این است که در مسیر اتصال و ارتباط و بندگی حضرت حق حرکت کند، دم به دم افسوده میشه. چنین حال و هوایی امام همین رو میخواد، خدای برای من بساط کرامتت را پهن کن. و اوردنی مشارع رحمتک، و خدایا مرا وارد کن به مشارع رحمتک. مشارع جمع مشرعه، جایی که مخزن آب است، البته آب جریاندار و سیالاندار، نه یک حوض آب بسته، اون رو نمیگن مشرع و مشرعه. مشرع جاییست که مخزن آبه، اما آبی که میجوشد و جریان و سیلان دارد. و خدایا مرا وارد کن به مشارع رحمتک، به آبشخورهای رحمتت، منو به مخازن رحمت و منابع رحمتت برسان و متصل کن. یه نکته ظریف اینه که امام از اون سرچشمه رحمت رو میخواد. یک، دو، کلمه مشارع جمعه، یعنی سرمنشأ رحمت خداوند و اسباب رحمت خداوند یکی دو تا ده تا نیست، متعدده. بهانه های رحمت بسیاری خدا برای انسان ها قرار داده است. تمام رحمت خدا از طاعت و عبادت به معنای عبادات صوم و صلات نمیاد. تمام رحمت الهی از انفاق و صدقه نمیاد، از جهاد نمیاد، از این نمیاد، از اون نمیاد. مشارع رحمت دارد خدا. به تعداد نفوس خداوند مشارع رحمت برای آدمیان گسترده و پهن کرده است. خدای منو به اون مخازن رحمتت و مشارع رحمتت برس. و جالب این که الان داری استعاری تخییلیه مکنیه دیگه این. یعنی امام رحمت خدا رو به چی تشبیه میکنن تو اینجا؟ به آب. همونطور که آب به لحاظ جسمی عامل حیات است، انسان جز با رحمت خدا جان و روحش زنده نمیشود و نمیماند. و آوردنی مشارع رحمتی و احللنی بحبوحت جنتک. و خدایا اگر اون کرامت بیاد، اگر این رحمت باشه دیگه، این میشه احللنی. احللنی حل بالمکان ای اقام فی. یه کسی در یه جا مقیم ثابت میشه، حلول در یه جا میکنه، میشه محلش. احللنی بحبوحه. بحبوحت و شی وسط و شی. اون قلب به مرکز یک چیز رو میگن. و خدایا منو تو مرکز و تو قلب و در میانه های جنت و بهشتت مکانده و جایگزین گردان. خب دیگه انسان اگه حاجت هم از خداوند میخواد، باید در نیایش درست بخواد دیگه، جانانه مستانه رندانه بخواد. و احللنی بحبوحت جنتک. حالا لا تسمنی به ردنک. دیگه این قسمت رو بگذاریم و ادامه دعا رو که انشاءالله فردا شب در شب پایانی انجمن و محفل این دعای 41 رو خدمت دوستان به پایان خواهیم برد با حول قوه الهی انشاءالله. پروردگار آنچرا که از زبان سید و ساجدین در این دعا دعای قبل گفتیم، توفیق فهم اون، درک اون، زیستن در سایه اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صلوات اینات بفرمایید. خب من مایل بودم بازم بخونم از مقتل، اما الان دیگه با توجه به این بحث دعای 40 شاید باز یه مصداق از همون احلام الاصل رو اگر بگیم خیلی زیباتر و شیرین‌تر است. بالاخره دیشب هم محفل مزین بود، من توفیقی نداشتم نام مبارکشون رو بازگو کنم. گاهی گفتم در ایام مصیبت عزیزان شنیدید که هر کدام از این بزرگواران، شیرمردان، شجاعان، دلیران و بندگان شایسته الهی که می اومدن به میدان یه رجزی می خوندن دیگه، با اون رجز خودشون رو معرفی می کردن و در این حال خیلی نکات و حقایق رو هم منتقل می کردن. انتن کرونی فعن ابن الحسن، نمی شناسید من قاسم فرزند حسنم، چنینم و چنانم، انا حسین ابن علی ابن علی، انا علی ابن الحسن. هر کدام اینها یه جور خودشون رو با رجز معرفی میکردن و در این حال تبار و شخصیت رو به مردم میفهمودن. بابا شما طرفتون کیه؟ شما مقابل علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ایستادید. چون میدونید اگه مقابل من علی اکبر ایستادید، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، ما و خانه خدا به پیامبر نزدیکیم. چون با کی دارید میجنگید؟ این حقایق هم میگفتن و مطالبشون هم میگفتن. اما یه بزرگی اومد تو میدان که این شیوه رجز خوندنش فرق داشت با بقیه و معرفی کردن خودش فرق داشت. این از مرگ شروع کرد. لا ارحب الموت. هم از مرگ شروع کرد. لا ارحب الموت از الموت لقا. همین اول به شما بگم، من هیچ حراسی از مرگ ندارم هنگامی که با مرگ مواجه شدم. اینطور خودش معرفی کرد. لا ارحب الموت از الموت لقا، حتی اواری فی المسالیت زقا، حتی تا جایی که تمام بدن من فرو رود زیر نیزه ها و شمشیرها، پنهان بشه بدنم زیر نیزه ها و شمشیرها، هیچ باکی ندارم. حتی آواری فی المسالیت زقا. حالا اگر میخواید من بشناسید بیشتر خودم معرفی میکنم. نفسی لسبت المصطفی طهر وقا. من کسیم که پیش مرگ جان فرزند پیامبر حسینم. اگر میخواید منو بشناسید، من پیش مرگ جان فرزند پیامبر حسین ابن علی هستم. این افتخار من به معرفی. حالا اگر بیشتر میخواید اسم من رو هم بدونید خدا معرفی میکنم. انی انال عباس. انی انال عباس. من فقط عباسم. حالا اگر بیشتر میخواید بشناسید عقدو به سقا. معروفم و افتخار میکنم به سقا بودن و آبرسان بودن برادرم و طفلان برادرم و عزیزان برادرم. یا للعجب در این معرفت و در این رجب. انی انال عباس عقدو به سقا. اما کدام ساقی کیست اون ساقی که بی دست آمده است؟ از سبوی تیر سرمست آمده است. کیست اون ساقی که بر لب پا نهاد آب را در حسرت لبها نهاد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم العظم بالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم العطشان الغریب و به مولانا عباس ابن علی استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافية و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و خذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لاساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.